شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. ده شب در تهران، خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز جمعه 10 اسفند 1403 مصادف است با 28 فوریه 2025 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز همراهی میکنم، در روزی که نایب رئیس مجلس گفته یارانه نان افزایش پیدا میکنه و سیب زمینی هم کیلوی 80,000 تومان گرون شده و همینطور ابراز امیدواری برای پایان خشونت‌ها میان کردهای مسلح و دولت ترکیه با واکنش‌های زیاد بین‌المللی روبرو بوده. همینطور سپر امروز خبر رسید که هیبا سیفی‌زاده خواننده در میان اجرا در تهران بازداشت شد. به همه اینها می‌پردازیم اگر با ما بمانید، اما پیش از این میریم به سراغ خبرها با همکارم رویا کریمی مجد که از عصر امروز نگارش خبرها هم بر عهده او بوده. رویا،
سپاسگزارم نسرین. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دیدار رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به دلیل اختلافات درباره امنیت اوکراین و سیاست‌های آمریکا در قبال جنگ با روسیه به تنشی علنی تبدیل شد. در دیداری پرتنش در کاخ سفید، زلنسکی با تاکید بر لزوم تعهد امنیتی واشنگتن گفت که نمیتوان با یک قاتل سازش کرد و به طور غیر مستقیم به ولادیمیر پوتین اشاره کرد. ترامپ در پاسخ اوکراین را به عدم قدردانی از حمایت‌های آمریکا متهم کرد و گفت که کیف باید امتیازاتی بدهد. دونالد ترامپ با لحنی تند خطاب به زلنسکی گفت او با جان میلیون‌ها نفر بازی می‌کند و این کار بی‌احترامی به کشوری است که از او حمایت کرده است. انتظار می‌رود دو طرف در نهایت توافقی درباره دسترسی آمریکا به منابع معدنی اوکراین امضا کنند، توافقی که همچنان مورد اختلاف است. شرکت مایکروسافت میگوید که نرم افزار ارتباطی اسکایپ آخرین بار در تاریخ 15 مردی بهشت ماه سال آینده قابل دسترسی خواهد بود و پس از آن کاربران باید برای همیشه با این نرم افزار خداحافظی کنند. این شرکت فناوری چند ملیتی آمریکایی با انتشار بیانیه‌ای گفته است که تعطیل شدن اسکایپ به مایکروسافت کمک می‌کند تا با تمرکز بر روی سرویس اختصاصی خود تیمز گزینه‌های ارتباطی خود را ساده‌تر کند. مایکروسافت اعلام کرده کاربران اسکایپ می توانند اطلاعات دسترسی خود را به شکل رایگان به تیمز منتقل کنند. نرم افزار اسکایپ در زمان اوج خود صدها میلیون کاربر داشت، اما در سالهای اخیر این پلتفرم در رقابت با رقبای مانند زوم و اسلک که ساده تر و قابل اعتماد ترند عقب ماند. مقامات لبنانی اعلام کردند که 2.5 میلیون دلار پول نقد را از فردی که از ترکیه وارد فرودگاه بیروت شده بود ضبط کردند. سه منبع مطلع به رویترز گفتند که این مبلغ برای حمایت از حزب الله در نظر گرفته شده بود، اما هنوز هیچ واکنشی از سوی این گروه منتشر نشده است. وزارت دارایی لبنان در بیانیه اعلام کرد که شخص بازداشت شده و پول‌های توقیف شده برای تحقیقات بیشتر به اداره امنیت عمومی لبنان تحویل داده خواهند شد، اما هیچ اشاره‌ای به ارتباط این وجوه با حزب الله نکرد. پیشتر ایران را به ارسال پول نقد از طریق پروازهای غیر نظامی به بیروت برای تامین مالی حزب الله متهم کرده بود، ادعایی که منابع نزدیک به حزب الله آن را رد کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با استقبال از فراخوان عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه برای خلع سلاح جنگجویان این حزب، این تصمیم را گامی مهم در جهت نفی خشونت و توقف تروریسم در ترکیه دانست. پیش از این کاخ سفید و دولت عراق هم این اقدام را برای بازگشت صلح و ثبات به این منطقه پرتنش مفید خواندند. مرکز فرماندهی نظامی پکاکا در کوههای قندیل در عراق قرار دارد و بارها هدف حملات هوایی و زمینی ارتش ترکیه قرار گرفته است. فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه که بخش بزرگی از آن را کردهای سوریه تشکیل می‌دهند، فراخوان اوجالان را مثبت خوانده، ولی گفته است این فراخوان ربطی به کردهای سوریه ندارد. و رئیس امور اطلاع رسانی دولت پزشکیان گزارش‌ها درباره گران شدن گازوئیل در فروردین ماه را رد کرد. علی احمد نیا روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های سوخت ندارد. روز گذشته مسعود پزشکیان در نشستی در تهران گفته بود روزانه 10 تا 30 میلیون لیتر گازوئیل به دلیل ارزان بودن آن از کشور قاچاق می‌شود. آقای پزشکیان پیش از این هم گفته بود تمام حامل‌های سوخت در کشور با یارانه چند برابری به دست مصرف کنندگان می‌رسد. با بحران انرژی در ایران در فصل زمستان به تعطیلی متداوم مدارس، بانک‌ها و ادارات دولتی منجر شده و مسئولان دولتی بارها بدون ارائه راه حل مشخصی از مردم عذرخواهی کردند. به گزارش وال استریت ژورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قصد دارد با امضای یک فرمان اجرایی برای نخستین بار زبان انگلیسی را به عنوان زبان رسمی کشور معرفی کند. مقامات کاخ سفید تایید کردند که این فرمان به زودی اعلام خواهد شد. با وجود اینکه انگلیسی زبان اصلی آمریکاست، ایالات متحده تاکنون هیچ زبان رسمی فدرالی نداشته است. تلاش‌های گذشته برای رسمی کردن آن به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به دلیل مخالفت گروه‌های حقوق مدنی و تنوع زبانی موجود در آمریکا ناکام مانده است. بیش از 41 میلیون نفر در ایالات متحده به زبان اسپانیایی صحبت می کنند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که ایالات متحده با انتصاب الکساندر دارچیف به عنوان سفیر جدید روسیه در واشنگتن موافقت کرده است. دارچیف که پیشتر مدیر بخش آتلانتیک شمالی در وزارت خارجه روسیه بود، به زودی برای آغاز مأموریت خود به آمریکا سفر خواهد کرد.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما پیشنهاد میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنین و آخرین خبرها و تحلیلها رو اونجا جستجو کنید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همینطور که اول برنامه هم گفتیم، با وجود اختصاص یارانه‌های کلان برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، همچنان بازار نان و محصولات کشاورزی با نابسامانی روبرو شده. در حالی که 200 هزار میلیارد تومان یارانه نان در بودجه امسال پیش‌بینی شده، قاچاق و ضعف نظارت موجب خروج بخش قابل توجهی از این محصولات از چرخه مصرف داخلی شده. همزمان واردات 50,000 تن سیب زمینی هم نتونست قیمت این محصول رو کاهش بده و اختلاف فاحش میان نرخ صادرات و واردات اون به گفته کارشناسان ردپای مافیا و ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار رو نشون میده. در همین راستا گفتگویی داشتم با داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی از آلمان، و ابتدا از او در مورد افزایش یارانه و تأثیر اون بر قیمت نان پرسیدم.
ببینید، ما دو گروه نانوایی در ایران داریم. یکی نانوایی‌های آزادپز هستن، یکی نانوایی‌هایی هستن که با آرد یارانه‌ای نان می‌پزن. خب طبیعتاً اینه که اگر یارانه‌ای که در نظر گرفته شده متناسب با نیاز جامعه باشه، خب اون بخش یارانه‌ای نان می‌پزن نباید قیمت نان رو افزایش بدن و باید این قیمت نان ثابت بمونه در سال آینده. اما تجربه سال جاری که ما در اون فکر می‌کنم حداقل دو بار شاهد افزایش قیمت نان در ایران بودیم، نشون میده که یا تخصیص این یارانه واقعی نیست، یا به درستی تخصیص داده نشده، و یا اینکه کمتر از مصرف جامعه است. به خاطر اینکه در دو نوبت همین امسال قیمت نان که قوت در واقع مردم هست در این شرایطی که وجود داره افزایش پیدا کرده و واقعا نان رو هم در ایران مثل گوشت، مثل برنج و بقیه اقلام اساسی مبدل به یک ماده غذایی لوکس برای خانواده ها کرده، و این خب نکته بسیار مهمیه. از این جهت واقعا با اطمینان نمیشه گفت این موضوعی که دولت ادعا کرده در خصوص تخصیص این یارانه لزوما میتونه باعث کنترل قیمت نان در سال آینده در ایران بشه.
آقای معمار، دیگر قوت مردم سیب زمینی هست که اون هم گرون شده و هر کیلو 80,000 تومان شده در این روزها. چرا با وجود واردات 50,000 تن سیب زمینی قیمت اون کاهش هنوز پیدا نکرده و حتی افزایش هم داشته؟
خب مسئله خیلی ساده است. اساسا باید ببینیم که این میزان توناژی که دولت گفته واردات انجام شده، این کجا توضیح شده، کجا واردات شده، و اگر مثلا این سیب زمینی اونجوری که دولت ادعا میکنه با قیمت 29,000 تومان مثلا از ترکیه و پاکستان وارد شده و قرار بوده به فروش برسه، خب چطوریه که ما یک همچین حجمی از سیب زمینی رو وارد بازار کردیم برای مصرف مردم و قرار بوده این قیمت برسن برسه به 29,000 تومان ولی همچنان رو 70-80,000 تومانه؟ دو حالت داره، یا اینکه این سیب زمینی وارد شده اسمن ولی به جای توزیع در بازار به صورت رانتی بین کارخانجات، بین مصرف کنندگان عمده سیب زمینی در صنایع و حتی در بخش دامی که بالاخره یکی از خوراک‌ها میتونه باشه و شاید ارزان‌تر باشه توزیع شده، اصلا در بازار توزیع نشده، یا اینکه همچین سیب زمینی از اساس وارد نشده و بیشتر این یک مانور تبلیغاتی بوده که دولت تلاش کرده به واسطه اون قیمت سیب زمینی رو کنترل کنه. از طرف دیگه یک نکته مهم وجود داره، اینکه چرا اساسا باید قیمت سیب زمینی، یه وقتی قیمت خیار، یه وقتی قیمت گوجه، یه وقتی قیمت پیاز در یک فصل‌های خاصی به این اندازه گران بشه و دولت کنترل این قیمت رو نداشته باشه؟ این هم یک مسئله به نظر من مهم هست که باید بهش توجه بشه.
همچون که حالا شما هم توضیح دادین، چطور ممکنه که سیب زمینی از ایران با قیمت کیلویی 13 تا 15 هزار تومان صادر بشه؟ اصلا چرا صادر میشه زمانی که خودمون احتیاج داریم و همون محصول با قیمت 29500 تومان وارد ایران میشه؟ حالا نقش مافیا اینجا کجاست؟
خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید. این تعارض و تناقض چجوری قابل حله؟ ما سیب زمینی رو با قیمت 13500 تومان صادر کنیم، بعد با قیمت نزدیک به 30000 تومان وارد بکنیم. اینجا باید ما به این نکته توجه بکنیم که منافع صادرات سیب زمینی با قیمت 13 و خورده‌ای و واردات همون سیب زمینی با قیمت 29500 تومان در جیب چه کسانی در ایران میره. و یک نکته مهم، شما به این لفظ مافیا اشاره کردید. در واقع آنچه که در جریان هست مافیا هست، ولی اون مافیا بخشی از خود حاکمیت و بخشی از خود دستگاه اجرایی و متولی هست که توان کنترل، نظارت و در عین حال مسئول بودن رو داره. حالا هر چند وقت یه بار یک قربانی هم به عنوان سلطان پیدا میشه، این وسط اعدام میشه، ولی مشکل هم حل نمیشه. پس ببینید، بله، گروهی وجود دارن که منافعی شامل حالشون میشه که این منافع در ناترازی صادرات و واردات و منافعی که در ارز تخصیص داده شده و ارز به دست آمده از این صادرات و واردات وجود داره دخیل هستند، وگرنه امکان نداره در یک مملکت همچین اتفاقی بیفته و به همین سادگی هیچ کس هم نفهمه، نه وزارت صمد، نه وزارت کشاورزی، نه دولت، نه وزارت اقتصاد، نه دستگاه امنیتی، اصلا هم چیزی امکان نداره. بالاخره یک پیش بینی وجود داره، مشخصه که میزان تقاضای بازار در این فصل خصوص سیب زمینی چی است و آیا میزان تولید ما کفاف میده که ما بخوایم در این فصل صادر بکنیم که بعد بخوایم با 2 برابر قیمت همون رو 3 برابر قیمت بعضن وارد بکنیم. خب اینا یه مسائل مشخصیه و تحلیل من از این موضوع در واقع تعریفی است که خدمتتون گفتم.
گفته شده که سیب زمینی ها از پاکستان وارد ایران میشه. این واردات سیب زمینی از پاکستان چه تأثیری بر کشاورزی داخلی ایران داره؟ آیا این سیاست به ضرر تولیدکنندگان داخلی نیست؟
ببینید، ما سیب زمینی رو بله هم از پاکستان وارد کردیم، همین اخیراً هم از ترکیه وارد کردیم، یک بخش عمده‌ایش از پاکستان وارد شده. اینکه روی تولید کننده وضعیت و انگیزه تولید کننده داخلی چه تأثیری می‌ذاره یک بحثه، اینی که اساساً چرا باید در این فصل این سیب زمینی وارد بشه یک بحث دیگه است. ببینید، شاید اینچ که من دارم میگم توهم توطئه باشه، اما من دارم فکر می‌کنم چه کسانی میتونن روزی مثلا 5 میلیون لیتر سوخت رو از مرزهای ما به پاکستان قاچاق بکنن. بعد اینایی که این قاچاق رو انجام میدن اون پول سوخت رو چه جوری قرار وارد مملکت بکنن؟ آیا قرار نیست یه بخش اون مثلا تحت عنوان سیب زمینی وارد مملکت بشه و بعد همون سیب زمینی بشه یک ران در اختیار یک عده دیگه قرار بگیره؟ هم کسانی که سیب زمینی صادر کردن، هم کسانی که وارد کردن، هر دو از این داستان منتفع بشن در یک زنجیره به هم پیوسته از فساد در مملکت و فقط مردم عادی در ایران متضرر باشن. من به این موضوع فکر می‌کنم. شاید به نظر تئوری توهم توطئه بیاد، ولی اگر همه این مسائل رو در کنار هم دیگه بذاریم و این همه تناقض و تعارض رو در اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف ببینیم و فشاری که ایجاد کرده، خب شاید چنین گزینه‌هایی هم چندان دور از ذهن نباشه واقعا.
گفتگوی شنیدید با داریوش معبار، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان. اما همطور که در خبرها هم گفته شد، ابراز امیدواری برای پایان خشونت میان کردهای مسلح و دولت ترکیه و تأثیر مثبت اون بر ثبات منطقه، واکنش محافل بین المللی و منطقه‌ای به پیام عبدالله اوجلان، بنیانگذار حزب کارگران کردستان یا پکاکا، در محافل منطقه‌ای و بین المللی بود. پیامی که در اون آقای اوجلان خواستار زمین گذاشتن سلاح و اعلام انحلال پکاکا شده. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
پیام روز گذشته عبدالله اوجالان، بنیانگذار زندانی حزب کارگران کردستان پکاکا که در آن از این حزب خواست اسلحه‌اش را زمین بگذارد و اعلام انحلال کند، واکنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را به همراه داشت. پیامی که توسط مریم بولدان، عضو هیئت حزب دموکراتیک کردها که با امداد پنجشنبه با آقای اوجالان دیدار کرد، خوانده شد.
اوجالان ortaya koyduğu irade ile diğer siyasi partilerin معلوم چاریه.
دبیر کل سازمان ملل متحد از زبان سخنگویش استفان دوگاریک از پیام بنیانگذار حزب کارگران کردستان استقبال کرد.
همه ما گزارش‌های ترکیه درباره عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان را دیدیم. دبیر کل سازمان ملل از این تحول مهم استقبال می‌کند. این تحول روزنه امیدی است که می‌تواند به حل و فصل تنش این بلند مدت بیانجامد.
عبدالله اوجالان از سال 1999 در انزوای کامل در زندان آمرلیه ترکیه زندانی است. او پیام خود را در سلولش در همین زندان تنظیم کرده است. این پیام حدود 4 ماه پس از آن صادر شد که دولت ترکیه به آقای اوجالان پیشنهاد مصالحه داد. ایالات متحده از پیام عبدالله اوجالان استقبال کرد. برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، این پیام را تحولی مهم توصیف و ابراز امیدواری کرد که این پیام به متحدان ایالات متحده در زمینه مبارزه با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در شمال شرق سوریه اطمینان خاطر دهد. ائتلاف گروه‌های مسلح کرد در شمال شرق سوریه که متحد آمریکا در جنگ علیه داعش است. اما دولت ترکیه این ائتلاف را مرتبط با پکاکا و تروریست می‌داند. مناطقی در شمال شرق سوریه در کنترل این ائتلاف کرد قرار دارد. مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، پیام عبدالله اوجالان را مثبت دانست. او در این حال گفت:
این موضوع به پکاکا مربوط می شود. موضوع زمین گذاشتن سلاح به ما ربطی ندارد و متوجه نیروهای ما نیست. اما اگر این روند موفقیت آمیز باشد، ما نیز سود می بریم، زیرا ترکیه نگران پکاکا است و به خاطر این گروه به مناطق ما حمله می کند. اگر پکاکا خود را منحل کند و اسلحه را زمین بگذارد، دیگر خطر حمله به مناطق ما وجود نخواهد داشت.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، هم از فراخوان عبدالله اوجالان برای زمین گذاشتن سلاح و انحلال پکاکا استقبال کرد و گفت: تنشی که حزب کارگران کردستان که آلمان آن را تروریستی می‌داند آغاز کرد، قربانیان زیادی بر جای گذاشته. او خواستار تحولی مسالمت‌آمیز و دائمی برای مسئله کردها شد. وزارت خارجه عراق هم در بیانیه پیام آقای اوجالان را گامی مثبت و مهم در مسیر تحقق ثبات در منطقه دانست. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس از پیام آقای اوجالان استقبال کرد و از پکاکا خواست خواسته های مطرح شده در این پیام را اجرا کند. دیگر احزاب کرد ترکیه هم از پیام عبدالله اوجالان استقبال کردند. کسکین بایندر، نماینده کرد در پارلمان ترکیه، از حزب منطقه دموکراتیک در این باره گفت:
آقای اوجالان ابتکاری عملی برای سوق دادن مسئله کرد از میدان جنگ به سوی راه حل مسالمت‌آمیز و فراگیر و حل و فصل تنش کردی بر پایه توسعه دموکراسی و احترام به حقوق ملت‌های منطقه ارائه داد.
از زمان زندانی شدن اوجالان در سال 1999 تلاش‌های متعددی برای پایان دادن به خشونت‌ها صورت گرفت. خشونت‌هایی که از سال 1984 میلادی در پی تأسیس پکاکا و جنگ مسلحانه علیه دولت ترکیه با هدف دستیابی به خودمختاری در منطقه کرد آغاز شد. هنوز مشخص نیست پیام عبدالله اوجالان تا چه اندازه بر پکاکا که جنگجویانش عمدتاً در کوه‌های شمال عراق مستقر هستند تأثیر خواهد داشت.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین راستا عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه، در پیامی خواستار انحلال این حزب شد و صبح امروز بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گفتگو با کامران متین، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، به بررسی تاثیر احتمالی این پیام بر شرایط منطقه و ایران پرداخته که با هم میشنویم.
خیلی بستگی به این داره که این پیام چجوری تعبیر و تفسیر بشه، چون همچنان که در موارد پیشین دیدیم، پیام آقای اوجالان هم به اندازه کافی صریح هست که یک مسیر سیاسی رو ترسیم بکنه و هم به اندازه کافی کلی و مبهم هست که اجازه بده به طرف این که برداشت‌های متفاوتی ازش داشته باشن. من به طور مشخص میخوام به اون بند اشاره بکنم که آقای اوجلان در پیامشون میگه که مانند هر حزب مدرن دیگری که نباید تحت فشار و تهدید تصمیم بگیره، حزب کارگران کردستان باید یک کنگره تشکیل بده و خودش رو منحل بکنه و سلاح‌ها رو بر زمین بگذاره. یعنی در واقع این مسئله رو منوط به تصمیم کنگره کرده. خب قاعدتاً برای کنگره حزبی ممکن هست نظرات متفاوتی وجود داشته باشه و به یک نتیجه متفاوتی از در واقع اون چیزی که آقای اوجلان میخواد برسه. در نتیجه من فکر میکنم هنوز کمی زود هست که ما به این نتیجه برسیم که حزب کارگران کردستان عمل خواهد کرد این درخواست انحلال و گذاشتن سلاح‌ها بر زمین.
در یه نگاه اولیه شما تأثیر منطقه‌ای این پیام رو در صورت عملی شدن اون چگونه میبینید؟
حزب کارگران کردستان میدونید که یک حزبی هست، یک جریان سیاسی هست. هر چهار بخش کردستان در ایران، سوریه، ترکیه و عراق حضور سازمانی و تشکیلاتی داره و هواداران بسیاری هم داره. این پیام و تصمیم احتمالی PKK رو نمیشه فقط با ارجاع به سیاست داخلی ترکیه توضیح داد. مثلا در همین 24 ساعت اخیر رهبران نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودمختار شمال و شرق سوریه، رژاوا در سوریه، گفتن که این پیام به ما هیچ ارتباطی نداره و به نوعی میگن که ما لزومی نداره که تبعیت بکنیم از این مسئله. خب این خیلی مهم هست در با توجه به حضور ترکیه سوریه و اینکه دولتی که الان در دمشق تشکیل شده خب به طور ترکیه نزدیک هست و نیروهای دموکراتیک سوریه در تماس هستند ظاهرا با دروسا در جنوب سوریه که اونها هم به نوبه خودشون با اسرائیل در تماس هستند. و از اون طرف حتی پیش از این پیام هم این مسئله وجود داشت که انتظار یا در واقع نگرانی از حمله به جمهوری اسلامی و فروپاشی جمهوری اسلامی دخیل بوده در تصمیم دولت ترکیه برای تسریع مسئله در واقع صلح با PKK، چون اونها نگران این هستند که در چنین حالتی یک واحد کردی دیگه شبیه به مثلا حکومت اقلیم کردستان عراق در ایران تشکیل بشه و این فشارها رو روی دولت ترکیه برای حل مسئله کرد در ترکیه بیشتر خواهد کرد و اونها در اون زمان مجبور خواهند بود که امتیازات بیشتری بدن به دلیل این تغییر در آرایش سیاسی منطقه. به این دلیل هم هست که سعی میکنن به سرعت این مسئله رو حل بکنن، یعنی به نوعی PKK رو از معادله نظامی سیاسی در رابطه با ترکیه تا حدی که ممکن هست حذف بکنن. و در این رابطه این هم به نظر من جالب توجه هست که حداقل در تئوری حزب کارگران کردستان میتونه بخش نظامیش رو در یکی از شاخه‌های دیگه خودش در واقع حل بکنه یا حذف بکنه، مثلا در تژاک حزب حیات آزاد کردستان، و در این حالت هم به پیام اوجلان در واقع پیام مثبت دادن و هم در این حال قوای نظامی خودشون رو حفظ کردن تا در صورتی که در منطقه درگیری رخ بده به خصوص در رابطه با جمهوری اسلامی اونها میتونن یا بتونن که نقش مهمتری رو ایفا بکنن و به این ترتیب اون پروژه در واقع سیاسی وسیع‌تری رو که دارن پیش ببرن به یک شکل دیگه‌ای در جای دیگری از منطقه.
در ایران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنشی به نسبت دیرهنگام خیلی کوتاه بعد از ظهر روز جمعه گفت که از پیام عبدالله اوجلان استقبال میکنه. شما این واکنش ایران رو چگونه میبینید؟
میدونید جمهوری اسلامی خب از یک طرف با خودش با مسئله کرد مواجه هست در ایران، در نتیجه خب تضعیف این جنبش سیاسی رو به طور اصولی به نفع خودش میدونه، ولی در این حال میدونید که جمهوری اسلامی یک رقابت خاموشی هم با ترکیه در منطقه داره، به خصوص الان که در سوریه نفوذ جمهوری اسلامی تقریبا به پایان رسیده به دلیل سقوط اسد. برای جمهوری اسلامی به لحاظ حداقل تاکتیکی هم شده تداوم حضور و قدرت نیروهای کرد مهم هست، چون به نوعی در واقع بالانس میکنه نفوذ ترکیه رو در منطقه. و من هیچ بعید نمیدونم که اونها در محاسبات خودشون اتفاقا به این نتیجه برسن که به نفع اونها نیست که PKK کلا از صحنه سیاسی نظامی منطقه حذف بشه، ولی خب قطعا این رو رسما اعلام نمیکنن.
در گزارشی دیگه، گزارش ها از ایران حاکی است که سه‌شنبه شب 7 اسفند ماه بخشی از کاشیکاری سردر خانقاه مسجد جامع هزار ساله نطنز تخریب شد. به گفته کارشناسان، مرتکبان این عمل احتمالاً برای سرقت کاشی‌های تاریخی یا یافتن گنج به این بنا آسیب زده بودند. در همین حال در سال‌های اخیر گزارش‌های مشابه درباره تخریب میراث فرهنگی ایران به دفعات منتشر شده. در همین زمینه هومن عسگری گفتگوی داشته با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی در ترکیه، و از او درباره علت تکرار چنین حوادثی پرسیده.
به نظر میرسه که در واقع میراث کشور ما متولی نداره. خیلی هم نباید گول این بحث ها رو بخوریم که ما پیگیری میکنیم، ما پرونده سازی میکنیم، به خاطر اینکه به تجربه نشون داده شده که هیچ کدوم از این پیگیری ها به نتیجه نرسیده. به جز حالا این داستان تخریب کاشی های خانقاه نطنز، دو روزه تو فضای مجازی فیلم هایی منتشر شده از بافت تاریخی شهر یزد که در یونسکو ثبت شده و ما داریم فیلم هایی میبینیم از تخریب بافت تاریخی یزد. این یعنی این که حتی ثبت جهانی یه اثر توی ایران دیگه بازدارندگی برای تخریبش نداره. نه کسی محکوم میشه، نه برای کسی پرونده‌ای تشکیل میشه و نه پیگیری میشه. بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم الان در مورد یه شهری مثل نطنز که مطمئناً اون خانقاه و اون مسجد کسی رو نگهبانی نداشته برای این اثر، پیگیر این داستان باشن. حجم تخریب و آسیبی که داره به میراث کشور ما زده میشه از اوایل انقلاب بیشتر هستش. ببینید اوایل انقلاب ما با چند تا اسم مواجه هستیم و با چند نمونه از تخریب که همگان میدونیم و حتی میدونیم که در موردش بزرگ نمایی هم شده، اما متاسفانه الان در دوره‌ای داریم به سر میبریم که حجم تخریب ها بسیار گسترده است و از شمارش بیرونه و ما حتی اسمی هم نداریم از کسانی که دارن اینا رو تخریب میکنن. متاسفانه همگانی شده، یعنی هم مردم و هم حکومت دست به دست هم دادن و دارن این آثار رو تخریب میکنن.
این روزها در شبکه‌های اجتماعی صفحاتی تحت عنوان گنجیابی یا آموزش گنجیابی طرفدارانی پیدا کرده، گاهی وقتا طرفداران میلیونی پیدا کرده. این پدیده از کجا آمده و دنبال چه هست؟
متاسفانه یک رابطه کاملا مستقیمی بین افزایش این پیج‌های گنجیابی و شرایط اقتصادی مردم وجود داره. یعنی این پیج‌ها در سال‌های اخیر خیلی مورد توجه و استقبال قرار گرفتن و نکته دردناک ماجرا کامنت‌ها و حمایت‌های مردمی هستش که داره از این پیج‌ها میشه. و برای مثال دارم میگم، یکی از این پیج‌ها کسی هست که نه دیپلم داره و چند تا پرونده سرقت داره توی دادگاه‌های مختلف و این آدم الان داره به عنوان دکتر باستانشناس و گنجیاب داره کار میکنه، فالوورهای بیشماری داره.
سوال الان اینه که با توجه به این نظارتی که بر فضای مجازی وجود داره و ما میبینیم که خیلی از صفحات رو به خاطر اتهام‌هایی از قبیل برداشتن حجاب اجباری یا مثلا مدلینگ یا رقص صفحات رو تعطیل میکنن یا مسدود میکنن، چطور این صفحات داره به این شکل فعالیت میکنه و طرفدارهای پرشمار هم داره؟
به این دلیل که اصلا حکومت براش این اولویت نیست که بخواد از آثار تاریخی ما حفاظت کنه. دست این افراد بسیار بازه در تخریب میراث کشور. بسیاری از این افراد کسانی هستند که با افراد اطلاعاتی و امنیتی دارن همکاری میکنن. ببینید حدود یک ماه پیش خبری اومد بیرون مبنی بر اینکه یکی از همین افراد در همدان بازداشت شده. این فرد بعد از 3 روز از بازداشت اومد بیرون. تمام این افراد بعد از 2-3 روز آزاد میشن و شروع میکنن در واقع برای سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار کردن.
آیا راه حلی هست برای برون رفت از این وضعیت و برای حفظ آثار باستانی که به این شکل داره مورد هجمه قرار میگیره؟
ببینید متاسفانه الان نه دغدغه‌ای نه در بین مردم وجود داره، نه در بین حکومت وجود داره و بحث دوم اینه که اصلا بودجه‌ای هم اینها ندارن برای اینکه بخوام برای هر اثر تاریخی نگهبان بذارن و اصلا بودجه‌ای هم که برای وزارتخونه تعلق میگیره، وزارت میراث، بودجه‌ای هستش که فقط کفاف در واقع پروژه‌های اصلی و پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان رو میده. چیزی که ذهن ما دغدغه‌مندان میراث رو چند وقت درگیر کرده این هستش که بهترین کار اینه که ما بیایم روی نسل جوانتر کار بکنیم، روی پسرها و دخترهای نوجوانی که هنوز میشه به اینها آموزش داد که چجوری میشه از آثار و میراث تاریخیشون برای حفظ هویت خودشون به دفاع بکنن و ارزشمند بشه این ماجرا براشون.
گفتگویی بود با هستی پود فروش. اما ساعت نزدیک به 22:28 هستیم در تهران و مروری داشته باشیم به خبرهای ایران و جهان. شرکت مایکروسافت میگوید که نرم افزار ارتباطی اسکایپ آخرین بار در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال آینده قابل دسترس خواهد بود و پس از آن کاربران باید برای همیشه با این نرم افزار خداحافظی کنند. این شرکت فناوری چند ملیتی آمریکایی با انتشار بیانیه‌ای گفته است که تعطیل شدن اسکایپ به مایکروسافت کمک می‌کند تا با تمرکز بر روی سرویس اقتصادی خود تیمز گزینه‌های ارتباطی خود را ساده‌تر کند. مایکروسافت اعلام کرده کاربران اسکایپ می‌تواند اطلاعات دسترسی خود را به شکل رایگان به تیمز منتقل کند. و مقامات لبنانی اعلام کردند که 2.5 میلیون دلار پول نقد را از فردی که از ترکیه وارد فرودگاه بیروت شده بود ضبط کردند. سه منبع مطلع به رویترز گفتند که این مبلغ برای حمایت از حزب الله در نظر گرفته شده بود، اما هنوز هیچ واکنشی از سوی این گروه منتشر نشده. پیش از این رسانه‌های لبنانی اعلام کرده بودند فردی به نام محمد که با پرواز پکاسوس از ترکیه وارد لبنان شده به دلیل همراه داشتن 2.5 میلیون دلار پول نقد بازداشت شده. وزارت دارایی لبنان در بیانیه اعلام کرد که شخص بازداشت شده پولهای توقیف شده برای تحقیقات بیشتر به اداره کل امنیت عمومی لبنان تحویل داده، اما هیچ اشاره‌ای به ارتباط این وجوه با حزب الله نکرد. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با استقبال از فراخوان عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه برای خلع سلاح جنگجویان این حزب، این تصمیم را گامی مهم در جهت نفی خشونت و توقف تروریسم در ترکیه دونست. پیش از این کاخ سفید و دولت عراق هم این اقدام رو برای بازگشت صلح و ثبات به این منطقه پرتنش مفید خواندند. مرکز فرماندهی نظامی پکاکا در کوههای قندیل در عراق قرار داده و بارها هدف حملات هوایی و زمینی ارتش ترکیه قرار گرفته. و در خبری دیگر، دیدار رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به دلیل اختلافات درباره امنیت اوکراین و سیاست‌های آمریکا در قبال جنگ با روسیه به تنشی علنی تبدیل شد. در دیداری پرتنش در کاخ سفید، زلنسکی با تاکید بر لزوم تعهد امنیتی واشنگتن گفت که نمیتوان با یک قاتل سازش کرد و به طور غیر مستقیم به ولادیمیر پوتین اشاره کرد. ترامپ در پاسخ اوکراین را به عدم قدردانی از حمایت‌های آمریکا متهم کرد و گفت که کیف باید امتیازاتی بدهد. دونالد ترامپ با لحنی تند خطاب به زلنسکی گفت او با جان میلیون‌ها نفر بازی می‌کند و این کار بی احترامی به کشوری است که از او حمایت کرده. اما گفتنی است که کنفرانس خبری و برنامه‌ریزی شده ی ترامپ و زلنسکی لغو شد، چرا که ولادیمیر زلنسکی پس از بحث با ترامپ و جی‌دی ونس کاخ سفید رو ترک کرد. اما در همین زمینه گفتگوی زنده‌ای داریم با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای سمیعی، بسیار خوش آمدید. بعد از این گفتگو و این نشست پرتنش، شما این نشست رو چگونه دیدید؟
با درود به شما بانو و مردم عزیز ایران، یکی از مایه‌های شرمساری برای ایالات متحده امروز رقم خورد و رئیس جمهور امریکا و معاون رئیس جمهور امریکا واقعا خودشون رو به عنوان نوچه های پوتین معرفی کردند. برای اینکه وقتی که کسی آمده و حتی علارغم چیزی که اتفاق در 100 سال گذشته هم نیفتاده که یک رئیس جمهور امریکا بیاد به یک کشوری در حال جنگ بگه شما اون چه که ما براتون کردیم کمک بلاعوض نبوده و بایستی در مقابلش پول بدید یا یک چیزی به ما در عوضش بدید، حتی اون رو هم پذیرفتن ولی بعد مجددن ابراز میکنن که شما از ما تشکر و قدردانی نمی کنید، در صورتی که فقط و فقط آقای زلنسکی داشت از حرمت مردم خودش دفاع میکرد. من فکر میکنم که این یکی از واقعه‌های شرمسارانه دولت آقای ترامپ باشه و برای شخص ایشون و بیشتر برای آقای جی دی ونس، اگر فکر میکرد که بتونه در آینده ی حزب جمهوری خواه برای خودش نقشی بیافرینه، کاملا همه رو نقشه براب کرد، به خاطر اینکه
حتی ما دیدیم در چند روز گذشته رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلستان، همه آمدن به نوعی تملق‌گویی ترامپ رو کردن که بخوان اون رو مجاب بکنن که با پوتین هماوان نباشه، ولی دیدیم که متاسفانه این گونه نشد و در حقیقت زلنسکی رو مجبور کردند که بخواد از حرمت مردم خودش دفاع بکنه و جلوی اونها ایستادگی بکنه.
آقای سمیعی، خب کنفرانس خبری برنامه ریزی شده لغو شد، آقای زلنسکی بحث رو بعد از بحث نشست رو ترک کرد. حالا با ترک زلنسکی برای برنامه های چیده شده چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنید پلن بعدی توی این شرایط حساس چه خواهد بود، حالا با تنشی که با زلنسکی با دونالد ترامپ در پی داشتن با هم؟
من فکر میکنم یکی از پیامدهای کوتاه مدتش این باشه که همه طرفین یه مقداری صبر و تحمل داشته باشن و بعد این واقعا اروپایی ها رو به این امر وادار میکنه که بخوان از یک دیدگاه سرسختانه و تعاملگرایانه‌ای در مورد خودشون و در مقابله با این طرز برخورد آقای ترامپ داشته باشن و به حمایت از همدیگه بر بخیزن. ولی من فکر میکنم که در یکی دو روز آینده حداقل یکی دو نفر از سایر نماینده های اروپایی به ایالات متحده سفری داشته باشند که بخوان یک مقداری جاده صاف کنی انجام بدن. این روندی که الان به وجود آمده، حالا چه دنیا بخواد چه نخواد، ترامپ برای 4 سال آینده رئیس جمهور امریکاست، این قدرت در دست اون هست و دولت های بزرگ دنیا هم میدونن که زلنسکی برای به سرپا نگه داشتن مملکت اوکراین نیاز به کمک‌های آمریکا داره. ترامپ دروغ‌های بسیار بزرگی رو گفته و هنوزم داره تکرار می‌کنه که ما 350 میلیارد کمک کردیم، اون اشتباه است، 118 میلیارد بیشتر نبوده و یک حالت طرفداری از پوتین داره که اون رو اروپایی ها باید سعی بکنن جلوش ایستادگی بکنن. ولی من فکر میکنم حداقل تا 4-5 روز آینده اجازه میدن که یک مقداری آبها از آسیا بیفته و بعد در یکی از کشورهای اروپایی یک جلسه مجددی برای ترامپ و زلنسکی خواهند گذاشت که در حقیقت یک میانجی این وسط وجود داشته باشه.
آقای سمیعی، بسیاری از رسانه ها تعجب کردند از شیوه تعامل دو رئیس جمهور با همدیگه در این نشست. آیا پیش از این هم یک همچین رفتاری بین رؤسای جمهور در این سطح، در این مقطع وجود داشته و حالا از این به بعد چه خواهد شد بعد از این تنش کلامی که خب همه جا هم پخش شد؟
ببینید، این همچی چیزی وجود نداشته و هیچ زمانی همین اتفاق نیفتاده که یک رئیس جمهور امریکا بیاد بخواد با فحش و فضاحت و با داد و فریاد کردن بخواد مسئله رو از پیش ببره. اما در حال حاضر آقای ترامپ به خاطر اون چیزی که عرض کردم که یک حالت نمایندگی از پوتین رو برای خودش فرض کرده، مسئله رو داره برای خودش بغرنجتر میکنه. اینجاست که ما باید ببینیم در حداقل 24 ساعت تا 48 ساعت آینده آیا نمایندگان مجلسین امریکا به ویژه جمهوری خواهانی که الان بر مسند قدرت در هر دو تا مجلس امریکا هم هستن در این زمینه صحبتی خواهند کرد. باز هم من توجه ها رو جلب میکنم به سمت رئیس کمیته امور دفاعی و نظامی مجلس سنا، رئیس کمیته امور بین الملل مجلس سنا و رئیس کمیته امنیت ملی مجلس سنا. اینها باید ببینیم چه صحبتی خواهند کرد که آیا بیشتر سعی میکنن ترامپ رو تحت یک فشاری قرار بدن و از یک عامل اروپایی به عنوان میانجی استفاده بکنن.
سپاسگزارم از شما. شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، با ما بودند. در برنامه‌های خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا حتما در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد، با کارشناسان مختلف و تحلیل‌های مختلف رو خواهیم داشت.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
یک شهروند هلندی پس از 5 سال حبس از زندان اوین آزاد شد. گزارش‌ها درباره آزادی این شهروند هلندی چند روز پس از اون منتشر میشه که وزارت خارجه ایران از آزادی یک شهروند ایرانی در هلند خبر داده. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
یک شهروند هلندی که 5 سال را در ایران در زندان گذرانده بود آزاد شده است. این در حالی است که رسانه هلندی RTL News با بازسازی وقایعی که منجر به آزادی این شهروند هلندی شده میگوید که به نظر میرسد وی که با نام پیم معرفی شده قربانی سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی شده بود. ایران متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی شهروندان غربی و دوتابعیتی را بر اساس اتهامات واهی زندانی می کند. پیم که پیشتر ساکن شهر کوچکی در جنوب هلند بود، در سال 2019 میلادی در ایران بازداشت شد. وی چند سال قبل از بازداشت با همسر ایرانی خود ساکن تهران شده بود. پیم که به نوشته رسانه‌های هلندی به خوبی فارسی حرف می‌زند، حدود 3 سال در یک شرکت مسافرتی که سفرهای ماجراجویانه ترتیب می‌داده کار می‌کرده است. اما در سال 2019 میلادی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی وی را به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم کردند و پیم که حدود 30 سال سن دارد در بند 8 زندان اوین محبوس شد. همبندیان پیم از او تعریف کردند و گفتند که وی علارغم شرایط دشوار مقاومت کرده بود. وی همچنین به خاطر مهربانی با گربه‌ها به مادر تمام گربه‌ها معروف شده بود. خانواده پیم بازداشت وی را مخفی نگه داشته بودند، اما RTL News میگوید که برای اولین بار در سال 2023 میلادی از بازداشت وی در ایران باخبر شد. این رسانه گزارش داده است که تلاش‌ها برای آزادی پیم به کندی پیش می‌رفت. کاسپار ولتکمپ وزیر خارجه هلند وارد گفتگوهای مستقیم با مقامات ایرانی شد. دیدار او با عباس عراقچی در سال 2023 و 2024 میلادی مورد انتقاد نمایندگان پارلمان هلند قرار گرفت که معتقد بودند هلند نباید با جمهوری اسلامی مذاکره کند. اما آقای ولتکمپ تلاش خود را ادامه داد و اکنون گزارش‌ها حاکی از آزادی شهروند هلندی است. این گزارش‌ها چند روز پس از آن منتشر می‌شود که کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران از آزادی مهدی کیاستی شهروند ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌های آمریکا خبر داد. کاظم غریب‌آبادی روز شنبه 4 اسفند در شبکه ایکس که در ایران فیلتر شده نوشت با پیگیری دیپلماتیک، قضایی و اطلاعاتی مهدی کیاستی که دولت آمریکا تقاضای استرداد او را به ادعای دور زدن تحریم‌ها از هلند کرده بود با رد درخواست استرداد تا ساعتی دیگر به کشور باز می‌گردد. آقای غریب‌آبادی اشاره‌ای به مبادله احتمالی مهدی کیاستی با شهروند هلندی زندانی در ایران نکرد. RTL News می‌نویسد که پیم به دنبال مذاکرات هلند و ایران بدون سر و صدا آزاد شد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید. اما هیوا سیفی‌زاده خواننده و بازیگر زن ایرانی شامگاه پنجشنبه 9 اسفند هنگام اجرای کنسرت در عمارت روبرو در تهران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. در پی انتشار خبر بازداشت این خواننده، مجموعه فرهنگی عمارت روبرو در اینستاگرامش خبر داد تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. در همین بابت بابک غفوری آذر گفتگوی داشته با هانا کامکار خواننده و بازیگر.
از پایه مسئله داره برای برگزاری کنسرت، یعنی از پایه باید دنبال این باشه که یک کسی پشتش باشه. حالا که پیدا میکنه و یکی پشتش میاد و مردم هم بلیت میخرن و اینا، حالا ببینین دیگه چه ریسک بزرگتری که بخواد این کنسرت برگزار بشه یا اینجوری وسطش مورد حمله و هجوم قرار نگیره و کنسرت کنسل نشه.
تو این مورد البته محلی که داره کنسرت رو برگزار میکرده عمارت روبرو خب نهاد شناخته شده ای هست در تهران و برای دست کم پیگیران اتفاقات فرهنگی و هنری نام شناخته شده ای هست. حالا مشخص نیستش که مجوزها چگونه است و هنوز ما اطلاعات دقیقی نداریم که درباره این کنسرت چگونه بوده. خود این که یک نهاد رسمی این کنسرت رو با این مخاطراتی که ممکن بوده به همراه داشته برگزار میکنه میتونه نشون دهنده تمایل بیشتری برای شرکت مخاطب و افزایش علاقه‌مندی‌ها برای حضور در برنامه خوانندگان زن باشه.
100% چونینه. ببین من اولین جایی که بهم پیشنهاد کنسرت پنهانی دادن اصلا یک سالن بسیار بسیار معروف تهرانه، خود سالن به من پیشنهاد داد، یعنی خود مدیر و روابط عمومی اون سالن که نامش رو دیگه نمیارم، اونا به من پیشنهاد دادن بیا کنسرت بذار تو اینجا، و سالن 250 نفره بود، میدونی خیلی زیاد بود برای کنسرت زیرزمینی، 250 نفر صندلی خیلی زیاده. و من خب به دلیل اینکه زمانی که اونا به من پیشنهاد کردن زمانی بود که من پرونده های تازه پس از زن زندگی آزادیم باز شده بود، خیلی زیر ذره بین بودم، گفتم اصلا من الان آب بخورم شما خودتون اصلا لو میرین، و اینه که بهتره که یه ذره وایسیم ببینیم وضعیت من چجوری میشه، که حالا من نهایتا هم با کس دیگه کار کردم، ولی میخوام بهتون بگم مثلا یک سالن معروف داشت این کارو میکرد از همون اوایل زن زندگی آزادی، یعنی من واقعا قدردانشونم. حالا بشنون صدای منو، خودشون میدونن دیگه کیان، یا خیلی از سالن‌های دیگه من در جریانم، خب اینا همه مجوز دارن ولی چی کار میکنن، ولی انقدر بهشون حتما بهشون این گفته شده که دوست دارن یه همچین حرکتایی باشه، و خب خودشون همراهی کردن با جنبش زنان، با خیزش زن زندگی آزادی، و یه چیزی هم یادمون نره، اینا کرایه های خوب هم میگیرن، یعنی فکر نکنین در راه خدا میان سالنشون رو میدن، و در واقع درآمدزایی خوبی هم داره برای این سالونا. و یادمون نره پس از خیزش اصلا تئاترها همه تعطیل شد و کارهای خوب نرفت رو صحنه تا مدت ها، و مردم نمی رفتن اصلا، سالونا نزدیک بود همشون بستشن، و این یک خون تازه‌ای داده بود به اون سالونایی که مجوز داشتن، برای اینکه داشتن اجاره میدادن پول در می آوردن یا مثلا درصدی می فروختن سالونشون، خب به نفعش بود دیگه. حالا من کاری به عمارت روبرو ندارم و هیچ آگاهی هم درباره این امارت ندارم، نمیدونم باهاشون چگونه قرارداد بستن اینا رو اصلا نمیدونم، ولی برنامه گذارها به هر حال یه درصدی بر میدارن، هرچند که من از همین تریبون اعلام میکنم چندین برنامه گذار از جمله کسی که کنسرت منو گذاشت رو میشناسم که اصلا هیچی خودشون بر نداشتن، فقط هدفشون این بود این حرکت بشه و اونا دیگه خیلی ارزشمند بودن.
در سمت خوانندگان زن چطور؟ آیا تمایل به نظر میرسه که حتما اینجوری شده که بیشتر هست که با وجود این مخاطرات بخوان که اون کاری رو که بهش اعتقاد دارن و علاقه دارن رو انجام بدن؟ این حس تقاضای بیشتر و علاقمندی بیشتر در میان خوانندگان زن اصلا فکر نمی‌کنم با چند سال گذشته قابل مقایسه باشه که با وجود همه مخاطرات حاضر به انجام چنین برنامه‌ای باشن.
ما پیش از خیزش زن زندگی آزادی داشتیم اینا، یعنی چندین آموزشگاه خیلی خوب من میشناختم، باز از همین سالونا من میشناختم، که البته سالونای خیلی شناخته شده نه، سالونهای یه ذره کمتر شناخته شده، اینا کنسرت زیرزمینی برگزار میکردن و زنان خوانندم کنسرت میدادن، یعنی من خودم کنسرت چند تا از دوستان عزیزم رو رفتم. چیز تازه‌ای در تهران نیستش، این اتفاق افتاد، حالا همون گونه که خودم بارها گفتم دیگه، من از درون سالهای وحشتناک دهه 60 و جنگ و اینا، من مثلا کنسرت زیرزمینی خانم سیما بینا رو با عمه خودم قشنگ کامکار میدیدم، یا با نوازنده های دیگه ایشون زیرزمینی کار میکرد، یعنی بوده زیرزمینی کار کردن برای خواننده های زن بوده، ولی برای اون خواننده های زنی که بیشتر شهامت اینو داشتن که بچسبم به تک خانیشون، یه ذره برخی از همکارای عزیز من دلشون نخواسته وارد درد سر بشن، برتری دادن که مثلا همون یا همخوانی انجام بدن، یا اصلا کار نکنه فقط تدریس کنه، یا مثلا موزیک فقط بده بیرون اینا. اون دسته از همکارای عزیز من همچنان همینن، یعنی فرقی نکردن، یعنی توی این مدت من دیدم فرقی نکرد. اون عزیزانی که پس از خیزش زن زندگی آزادی دارن در واقع کنش های اینچنینی دارن و حالا واکنش های اینچنینی دادن، اونایی هم که حالا شهامت بیشتری دارن. آها اینم بهتون بگم که به هر حال پشتیبانی برنامه گذارها و نوازنده ها پس از خیزش بیشتر شده، ما تا پیش از خیزش اینو نداشتیم، یعنی یک خواننده به این راحتی نمیتونست عزم بکنه، حالا شهامتش هم داشته باشه و نمیدونم آرمانش هم داشته باشه بره کنسرت زیرزمینی بده، نه به این راحتی نوازنده حاضر نبود این ریسکو بکنه، یا اصلا براش این فرهنگ به وجود نیامده بود، یا برنامه گذار براش این فرهنگ به وجود نیامده بود. میدونید چی میگم؟ مثل همینی که الان سالن‌های خیلی خیلی مطرح دارن این کارو میکنن، برای اینکه این فرهنگه براشون به وجود اومده و دوست داره که این کارو بکنه و از این راه درآمد کسب بکنه، ولی اون زمانی وجود نداشت. حالا الان این گونه شده و دارن پشتیبانی میکنن دخترها رو، خانمای خواننده رو، و اونها هم خب به تبع راحت‌تر و تصمیم میگیره که خب کنسرت برگزار کنه با وجود ریسکی که همیشه بوده، میگم از پیش از خیزش بوده تا حالا زمان اون، ولی اینو به تن میخره به خاطر اینکه این دفعه دیگه خیالش راحته که 4 تا نوازنده خوب هست، یک برنامه گذاری هست که بلیت میفروشه، تایش پول داره، صدا بردار میاد. میدونین ما خیلی از این کنسرت ها صدا بردار داریم، من خودم صدا بردار داشتم توی تهران، من اینجا تو برلین کنسرت دادم صدا بردار نداشتم ولی اونجا داشتم. یعنی میخوام بهتون بگم خب این امکانات پس از خیزش به وجود اومده، چون این شده دغدغه اهالی هنر، به ویژه اونایی که دیگه حاضر نیستن که با مجوز کار کنن. یعنی الان نوازنده هایی که در ایران دارن همکاری میکنن با خوانندگان خانم، کسانی هستن که دیگه قید مجوز رو زدن و از زمان زن زندگی آزادی اعلام کردن دیگه هرگز نمیخوان با مجوز کار بکنن.
گفتگویی شنیدید با هانا کامکار، خواننده. اما کنفرانسی سه روزه به عنوان زن زندگی آزادی از روز پنجشنبه در فرانسه در حال برگزاری است. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
کنفرانس زن زندگی آزادی به همت انجمن پژوهشگران ایران مستقر در پاریس و در همکاری با مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه سوربن در این دانشگاه در حال برگزاری است. حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف از برگزاری چنین کنفرانسی میگوید:
هدف این کنفرانس به دنبال بررسی آخرین کتابی که ما در رابطه با مسئله زن زندگی آزادی انتشار دادیم صورت گرفته، دلایل مشخصی که چرا این جنبش مورد حمایت کلیه طبقات مردم قرار نگرفت، در پنل‌های مختلف در این زمینه تلاش‌هایی انجام شده، به دلیل اعتمادی که به وجود آمده برای انجمن، افرادی رو که شاهد هستید از سراسر دنیا آمدن با هزینه‌های شخصی خودشون، با محل اقامت خودشون، همه اینها با این ارتباطات ما، با اعتماد به ما تونستن بیان و این مقالات رو ارائه بدن که در بعد از کنفرانس، در چند ماه بعد از کنفرانس، در دو جلد کتاب منتشر خواهد شد.
همچنین فرهاد عاملی، معاون دانشکده حقوق دانشگاه سوربن، در افتتاحیه این کنفرانس گفت:
اگر کاری بشه برای آینده مملکت کرد، از طریق علمی اصل کارش هست، جنبه علوم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شای و حقوقی، البته شاید جای بهتر شدن داشته باشه، و یک اینیشیتیو هایی مثل اینیشیتیو این انجمن فکر میکنم شخصا خیلی برای آینده ایران سازنده باشه.
در کنفرانس سه روزه زن زندگی آزادی، وضعیت کنونی ایران از جنبه های مختلف، از جمله جنبه های مذهبی، قومیتی، شیوه های حکومترانی و همچنین آموزشی مورد بررسی قرار میگیرد. به عنوان نمونه، در نشستی که صبح جمعه برگزار شد، ناهید حسینی، مدیر شبکه استقلال و برابری پایدار زنان، درباره نظام آموزشی حاکم بر ایران گفت:
جنبش سبز با حضور میلیون ها زن، دانشجو و دانش آموز با شعار ناگفته تحصیل برای تغییر آغاز شد و در جنبش ژینا با شعار علنی پایان حکومت ادامه پیدا کرد. این جنبش تاثیرات زیادی بر آموزش ما گذاشته. دو رویداد مهم سالهای اخیر، بحران کرونا و جنبش ژینا، بیش از پیش نشان دادند که این نظام نه ظرفیت اصلاح در درون خود را دارد و نه اراده‌ای برای پاسخگویی به مطالبات جامعه امروز ما. آینده آموزش در ایران نه در اصلاحات تدریجی، بلکه در گسستی بنیادین از ساختارهای موجود و بازآفرینی یک نظام آموزشی آزاد، علمی و انسانی نهفته است.
در این نشست اسماعیل عبدی، دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران، نیز حضور داشت و توضیحی درباره آمارهای ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی در مورد میزان بازماندگان از تحصیل ارائه کرد.
یه آمار رسمی داریم که میگن 900 هزار نفر، ولی یک آمار غیر رسمی داریم که واقعی تره و خب حکومت بهش نمیپردازه. اون برآورد ما تا 5 میلیون نفر بازمانده تحصیل است. اینها استاد دادن آمار تو لحظه هستن، آمار واقعی ارائه نمی کنن. خواستم بگم که آمار غیر رسمی تا 5 میلیون نفر هم گزارش شد.
کنفرانسی که در پاریس در حال برگزاری است هم به تحلیل وضعیت موجود می‌پردازد و هم راهکارهایی را برای برون رفت از چنین وضعیتی ارائه می‌کند. آقای لاجوردی به رادیو فردا می‌گوید که مخاطب اصلی چنین کنفرانس‌هایی نسل‌هایی است که پس از انقلاب به دنیا آمدند.
اون کسانی که تلاشگران اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی هستند، با گذر از شعارهایی که وجود داره، با گذر از هیجان‌ها قادر به این باشن که آینده رو تصویر بکنن که این آینده بتونه امید رو در داخل جامعه ایران به وجود بیاره، چرا که جامعه ایران، این 60 میلیون جمعیت ایرانی از 90 میلیون نفری که یا در آغاز انقلاب به دنیا نیامده بودن یا اینی که چند 4-5 ساله بودن، اینها، این جمعیت عظیم از هر 3 نفر 2 نفرشون ایرانی ها بتونن با شایستگی، با لیاقتی که ما سراغ داریم درشون، در داخل و خارج از کشور جایگاه واقعی خودشون رو پیدا بکنن. این باور ماست.
قرار است در آخرین روز این کنفرانس موضوعاتی چون پاسخگویی و عدالت که در فردای سرنگونی حکومت‌های چون جمهوری اسلامی بسیار اهمیت دارد مورد بررسی قرار گیرد. جنبش‌های اجتماعی اعتراضی مثل جنبش‌های کارگری و همچنین رسانه‌ها در ایران از دیگر موضوعات مورد بحث در آخرین روز این کنفرانس است.
روز دوشنبه در مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا تیم استقلال ایران باید از النصر عربستان در ایران میزبانی کنه. این در حالیه که باشگاه النصر در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهان برگزاری این مسابقه در یک کشور ثالث شده. بابک غفوری آذر گفتگویی داشته با امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در این مورد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اومده اعلام کرده و میزبانی باشگاه‌های ایران و تیم ملی رو به ایران برگردونده. خب عربستان و ایران هم الان میدونید که در یه شرایطی از نظر روابط دیپلماتیک قرار دارن که میتونم بگم در بهتر حالت به زعم مقامات دو تا کشور. اینی که الان باشگاه النصر عربستان میاد اعلام میکنه که ما نمیخوایم بریم، این به نظر من یه شانتاژ رسانه‌ایه، چون همین النصر عربستان 2 هفته قبل اومده ایران. خب اگه میخواست همون موقع هم میگفتش که من نمیرم. من فکر میکنم چون النصری ها یکی دوتا بازیکن غایب مثل لاپورت و سادیو مانه دارن و احتمالاً کریستیانو رونالدو، و اینکه این بازی ها حذفیه، شما میدونید که تو بازی حذفی احتمال داره اصلا نتایج عجیب و غریب رخ بده، یه تیمی بیاد تیم قوی تر رو ببره. رو همین حساب من فکر میکنم سران باشگاه النصر یه مقداری به فکر قرار از حواشی هستن که تو لیگ عربستان هم خوب نتیجه نگرفتن و سرمربی تیم های پیولی در آستانه اخراجه. میخوام به شما بگم که کنفدراسیون فوتبال آسیا موقع که میگه که آقا میتونید بازی بکنید، کشورهای تابعش هم باید تابع این قوانین باشن. من فکر نمیکنم النصر عربستان بتونه با این 7 راه به جایی ببره.
ممکنه که برخی نظرات مطرح شده درباره این که بازیکن‌های بزرگ باشگاه النصر و به خصوص کریستیانو رونالدو تمایلی برای سفر به ایران نداشته باشن و چنین درخواستی از جانب باشگاه النصر مطرح شده، گزارش‌هایی منتشر شده بود در این باره.
من فکر نمی‌کنم، چون آقا رونالدو یا هر بازیکنی که با النصر هر جای قرارداد داشته باشه باید تمکین بکنه. حالا
گفتگویی بود با امیر خسرو جردی. اما 3 روز بعد از پیدا شدن جسد جین هکمن، ستاره سرشناس هالیوود و همسرش، پلیس همچنان به دنبال کشف دلایل این مرگ مشکوکه. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
کارگاهان در نیو مکسیکو همچنان در تلاشند تا از مرگ مشکوک جین هکمن، ستاره کهنه‌کار هالیوود و همسرش بتسی آراکاوا رازگشایی کنند. روز چهارشنبه 8 اسفند یک رهگذر به پلیس محلی اعلام کرد که جسد این زوج و یکی از 3 سگ آنها را در خانه‌شان یافته است. با اینکه در ورودی منزل باز بود، اما دفتر کلانتر شهر سانتافه اعلام کرده است که هیچ نشانه‌ای از وقوع جرم وجود نداشته و هیچ مدرک آشکاری از نشت گاز یا مسمومیت با مونوکسید کربن نیز دیده نشده است. اما صحنه به اندازه‌ای مشکوک بود که دفتر کلانتر در شامگاه چهارشنبه درخواست حکم تفتیش داد. یک معاون کلانتر به رسانه‌ها گفت جسد هکمن 95 ساله مقابل در ورودی خانه افتاده بود و یک عصا در نزدیکی آن یافت شد. آراکاوا، همسر 65 ساله هکمن، نیز در حمام طبقه بالا با یک قوطی باز دارو و قرصایی که بر روی قفسه‌ای در نزدیکی‌اش پخش شده بود پیدا شد. سگ جرمن شپرد آنان نیز مرده داخل کمد حمام یافت شد. دو سگ دیگر آنان سالم در خانه حضور داشتند. آدان مندوزا کلانتر شهر سانتافه گفت هیچ نشانه ای از اینکه چیزی در خانه گم شده یا به هم ریخته باشد وجود نداشته است. طبق بیانیه‌ای که دفتر کلانتر منتشر کرده است، این کلانتری درخواست گزارش کالبد شکافی و سمشناسی را برای این زوج صادر کرده است. تهیه گزارش‌های پزشکی قانونی برای تشخیص علت نهایی مرگ معمولاً 4 تا 6 هفته طول می‌کشند. جین هکمن، بازیگر برنده دو جایزه اسکار به خاطر نقش‌آفرینی در فیلم‌های از جمله ارتباط فرانسوی، حضورها و نابخشوده شناخته می‌شود. همسر او بتسی آراکاوا نوازنده پیانوی کلاسیک بود. دختران و نوای هکمن در بیانیه اعلام کردند که در غم از دست دادن این دو ویران شدند. در این بیانیه آمده است او توسط میلیون ها نفر در سراسر جهان به خاطر حرفه بازیگریش دوست داشته می شد. اما برای ما همیشه فقط پدر و پدر بزرگ بود. ما به شدت دلتنگ او خواهیم شد. قرار است از جین هکمن در مراسم جوایز آکادمی اسکار که روز یک شنبه برگزار خواهد شد تجلیل شود. یک منبع آشنا با برنامه ریزی های پشت صحنه در مراسم آکادمی به شبکه CNN گفت که جزئیات این تجلیل و قدردانی از هکمن نهایی نشده است، اما احتمالاً یادنامه ای از او پخش خواهد شد و مجری برنامه به این بازیگر افسانه‌ای ادای احترام خواهد کرد.
بعد از اسمام گزارش اردشیر طیبی به پایان ساعت 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا اینجا همراه ما بودید.